استاد دانشگاه اتونومای مادرید هستند. دانشگاه اتونومای مادرید و دانشگاه کمپلوتنس دانشگاه بسیار معتبر و دولتی اسپانیا هستند. دانشگاه اتونوما حدوداً الان 4 ساله که ما 3 ساله تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه علامه طباطبایی بستند و طبق اون ما فعالیت بسیار زیادی داریم، مثلا جمله فعالیت‌های اعزام دانشجو و اساتید و متقابلاً دعوت از اساتید و دانشجویان دانشگاه اتونوما به دانشگاه خودمون. طی این همکاری بسیار خوبی هم که ما با دانشگاه اتونوما داشتیم تا الان، ما 3 تا الان نشست خیلی مفید برگزار کردیم. یکی از نشست ها که مربوط میشه به 400 سال رابطه سیاسی فرهنگی ایران و کشورهای اسپانیایی زبان که دوره اولش رو ما الان حدود 1 ماه پیش تو ماه دسامبر، ماه آذر ماه خودمون، دقیقا ما 20 و 21 آذر ماه میزبان 8 نفر از اساتید بودیم که 4 نفر از دانشگاه اتونوما می اومدن. برنامه بسیار بسیار مفصل و خوبی بود که ما نشستمون راجع به مسائل سیاسی ادبی در 8 تا پنل 2 روز ما سمینار خیلی مفصل و مهمی داشتیم. یکی از پنل‌های ما سینما بود. ادامه همون بسیار نشستی که ما داشتیم مجدد الان در فروردین ماه 1 و 2 فروردین در اسپانیا بازم مادی در دانشگاه اتونوما برگزار میشه و 8 نفر عضو کمیته این نشست به اصطلاح این تفاهم نامه هستن که دعوت میکنم از اینجا از همه که اگه دوست دارن میتونن به ما بپیوندن در با ارائه مقاله و غیر و ذالک، که ما یک پروژه به اسپانیا دادیم به بانک سانتانده که حامی برنامه ما بود که ما میخواییم ببینیم 400 رابطه که بین ایران و اسپانیا بوده از لحاظ مختلف چگونه است بررسی کنیم و کتابی در انتها چاپ خواهیم که کتاب ما قراره واسه نوامبر سال آینده یعنی 2019-2018 چاپ بشه. برسه اینا رو گفتم بدونی که آقای دکتر پالاسیوس دوست عزیز من متعلق به این دانشگاه هستن که یکی از دانشگاه بسیار معتبر هست. ایشون اولا معاون دانشکده ادبیات هستن در اون دانشگاه، معاون به اصطلاح بخش مربوط به امور دانشجویان هستن و گذشته از اون استاد تاریخ دانشگاه تاریخ هستن در دانشگاه اونجا اتونوما. تخصص ایشون راجع به جنگ‌های صلیبی و دوره فتح بازفتح اسپانیا زمانی که مسلمان‌ها میرن و برمیگردن، در حقیقت 2-3 دوره از دوره‌های تاریخی مهم تاریخ ساز و حساس اسپانیا تخصص ایشونه. سفری که انتش بردن ایران دقیقاً برای همین بوده، اومدن ایران که دوستان عزیز من در شهرهای مختلف کمکشون کردن، شهرهای مختلف هم رفتن، از جمله دیروز از اصفهان اومدن، هفته پیش قم بودن و فردا صبح میرن مشهد. دارن یک کاری انجام میدن، کار تحقیقی انجام میدن راجع به ساختار و چگونگی مقبره ها و قبرهای مسلمان ها در جهان شیعه. به همین دلیل اینجا از حضرت عبدالعظیم، امامزاده صالح، قوم از معصومه، جمکران و مساجد مقابر مهم تاریخی در اصفهان دیدن کردن که همه یادداشت برداری میکنن و فردا میرن مشهد که ادامه کارشون بسونن که حرم حضرت امام رضا و بقیه مواردی که مشابهون هست رو ببینن. نتیجه کارشون هم این هست که میخوانن. به این دلیل ما دعوتشون که میزبانشون بودیم در علامه و ما همه امروز مهمان شما هستیم که روی این مسائل مقابر جهان شیعه که چگونه میسازن، مقابر چگونه ساخته میشه، دارن کتابی مینویسن که برای اون اومدن که احتمال داره مجدد باز هم بیان. روی زمینه که ایشون دارن کار میکنن تا الان ما کاری نداریم، یعنی کاری که بیرون اومده باشه فعلا نبوده. من زیاد صحبت کردم، گوش میکنم صحبت های دوست عزیزم آقای پالاسیوس و حالا بعدش اگر صحبتی بود و باز مسئله بود برای بیان کردم من در خدمتتون هستم و همینطور ایشون. بفرمایید. بله.
Hello. As you see, I'm going to talk in English, and I'm sorry because I don't know Farsi. The only word I know in Farsi is vale, which means the same in Spanish. So I'm sorry. Thank you for your kind presentation, and it's for me a great honor to be here. I'm very glad to have been invited by Alameda Batabay University. And first of all, I would like to thank to some people that had made my presence possible here today. Of course, Dr. Shobeiri, Dr. Tishayar, and Mr. Farsin Rafat for all their help in order to come into Iran. And thank you to some of my new friends, Javier, Amir, Masoud, and Muhammad, that make my stay here very comfortable. I would also like to apologize because English is not my mother tongue, so I hope to make this speech understandable. And okay, let's start then. Crusade and reconquest in the Iberian Peninsula during the Middle Ages. The archetype of the crusade was built from the first expedition to liberate the Holy Land, which was launched in Clermont in 1085 and end in Jerusalem in 1099. The model was improved and supported by later canonists who were in charge of defining the institution as a very specific type of war, a war considered public and not private, sacred, not profane, a holy war to defend the church and Christianity, a war that could only be declared by the Pope, a war whose participants recognized themselves as crusaders, Cruces Ignati, marked with a certain symbolic element, for example, the cross, or by making a vow, and a war associated with spiritual and temporal privileges that could only be guaranteed by the pontiff as a way of paying a spiritual service. Taking all these elements as basis, the perception of this phenomenon is clear. The crusade respond to a plurality of practical manifestations that, in fact, are identified in different scenarios. Some scholars, called traditionalists, only admit as crusades the first ones and the most attached to the model described above, and state that the Reconquista, the Reconquest in Spain, was not an equivalent of the Crusades. The engines of the Reconquista were politics and money, not religion. The stimulus that drove the Holy War on the peninsula, on the Iberian Peninsula, was probably import from abroad. Or, in spite of the papal bulls, not all the subsequent wars waged against Muslims were cruzadas. Crusades, and rather their use was instrumentalized in favor of the Reconquista. Our opinion is, however, different. The ideology of the Reconquest, of the Reconquista, was the Spanish model of holy war, which deserves to be included among the possible version of the Crusades. The first version of the Spanish Holy War. According to part of the historiography that we call traditionalist, the origin of the sacred justification of the war against the Islamic enemy in the Iberian Peninsula took place late, and moreover, this attitude is explained, based on two foreign elements. On the one hand, a simple reaction against Almanzor or the Almoravid Empire, or ideas coming from Europe which would cause the appearance in the Iberian territory of a new conception of the confrontation against the Andalusians. The Iberian War against the Muslims at first only goes by territorial or political reasons, since the second half of the 11th century became the expression of a sacred war according to the reformist plans of the Pope and the Cluniac monks. We do not agree with this idea, because we believe that the secular reconquest turned into a holy war very soon in Spain. There are clear evidences to place the time when the war acquired religious profile in the context of the Asturian court of the 9th century, and even in the Visigothic times, and to state that the specific struggle against Al-Andalus was explained, legitimized, and encouraged as a sacred confrontation very early. The Reconquista, the Reconquest, could be then a holy war or a sacralized war born before the 11th century, also the influence of the Crusade made the spiritual feature more obvious and attached to the idea of the Reconquest. One of the first signs of that relationship between the Reconquest, an idea developed at least since the 9th century, and the New Cross awareness based on the pontifical renewal of the 11th century, is perceived in what happened in Barbastro, this place, in 1064. It's a place close to the Pyrenean Mountains in the north of Spain, which is an essential milestone considered the introduction or a kind of test of the Crusade. For other scholars, like a true crusade before the Crusades, or for others, a pontifical holy war of a reconquering purpose, which means the same. The truth is that this is an episode not agreed between those who think that the creation of the idea of the Crusade was a pontifical product test for the first time in the Holy Land, and on the other hand, those who admit other possible primary focus of the concept. In fact, the initial undertaking of the local aristocracy, who tried to consolidate the situation of the Aragonese king Sancho Ramírez, received the blessing of the Pope, Alexander II, and was supported by French soldiers. The papal support was focused on the recognition that the fight against the Saracens was a lawful enterprise that deserved the concession of indulgences, the forgiveness of sins. Barbastro fell into Christian power in 1064, but was recovered by Muslims a year later. Despite this partial success, it is interesting to note how the papal implication made this episode a reference in the consideration of the Reconquest as a war sanctified like the Crusade, but 30 years before the first one. We're moving to Toledo. We travel to Toledo. In 1085, Alfonso VI conquered Toledo, an event that motivated the intervention of the Almoravid Empire in the peninsula in response to the call of the kings of the Taifas. 1 year later, the fourth emir of the Almoravidun, Yusuf ibn Tashfin, crossed the Strait of Gibraltar for the first time and defeated Alfonso in Sagrajas in 1086. In that moment, the threat of the jihad against the Christians and the bad Hispanic Muslims became evident. The King of Castile and the Pope of Rome were concerned by the threat at the same level, So, a year later, in 1087, Alfonso VI gathered several noble Franks to defend Toledo in a kind of crusade, but without the papal appeal. And on the other hand, the Pope Urbano II himself asked the Catalan prince for help in maintaining the recently conquered city of Tarragona. Both appeals were very different, because the first had no religious reasons, while the second gave the participants in the campaign the same forgiveness of sins received by the pilgrims to the Holy Land. In short, reconquest and crusade were connected in the plans of both the king and the pope, and aimed identical objectives. At the same time, other events highlight this link between reconquest and crusade. In 1096, the Archbishop of Toledo himself undertook his pilgrimage to the Holy Land as a crusade, but on his way through Rome was exempt from the bow by the Pope, who considered his presence much more convenient in Spain. In 1100, 1101, and 1109, the Pope Pascal II renewed the prohibition on Spaniards to join the Eastern Crusade, arguing that they would get the same spiritual retribution if they fought in Spain. In the Hispanic sphere, at that time, appear all the elements of the crusade with all its conceptual and symbolic outlines. The use of the cross, the preaching, the appeal for the crusade, the apostolic protection for the warriors, for the crusaders, and the indulgences, which means the forgiveness of the sins of this warrior. The crusade against the Almohads and the Great Reconquest. The 13th and 14th centuries were of special relevance in the definition of the Hispanic Crusade. Some of the most important campaigns happened on this period and on the Iberian soil. And when it began to be forgotten in the East, the Crusades still remained in the West, in Spain, in the peninsula. This progressive assimilation between the idea of the Reconquest and the Crusade is going to take place especially against the Almohads. They get the Iberian Peninsula, they arrive at the Iberian Peninsula since the mid-12th century, and they cause the Christian reaction that led some monarchies. Among those ideological maneuvers that relaunched the idea of a Hispanic crusade, two stand out: the presence of a saint, the Apostle Santiago, as protector of the war against the Islam and protector of the warriors, and the appearance of the Hispanic military orders, like the Temple of the St. John's, the Hospitallers. In addition, some military actions on the border have been considered crusades, but for obvious reasons, we are going to focus only on the campaign of Las Navas de Tolosa, a great battle between Almohads and Alfonso VIII, with the collaboration of Innocent III, the Pope Innocent III, who promoted the fight against the Saracens with the apostolic blessing and indulgences. The papal appeals ran all over Europe, and the whole of Christianity listened the call. The French and the Spanish clergy preached the crusade and support the campaign with money and cash. All that propaganda mobilized an army of more than 12,000 people, and the Christians defeat the Almohad Caliphate in Las Navas de Tolosa on July 12. From the point of view of the Crusades, a model of war was consolidated then, in which the Spanish kings were more important than the popes and led the campaigns with the help of the pontiff, but without his interferences. In this way, thanks to a confluence of interests, the definitive Hispanization or nationalization of the Peninsular Crusade was produced. After Las Navas, the great Spanish monarchs, Alfonso IX of León, Fernando III of Castile and León, Jaime I of Aragon, and Sancho II of Portugal, continued their campaigns against the Muslims in the so-called Great Reconquest that would reduce the Islamic frontiers only to the Kingdom of Granada. The last Hispanic medieval crusade, the War of Granada. The history of the Reconquest and the Crusade in Spain slowed down between 1350 and 1482, when the ideal of the Holy War seems to be forgotten. There were only sporadic projects, fleeting campaigns, simulation of crusades, but not a methodical and persevering action in favor of the national enterprise of the Reconquista. The Nasrid Emirate of Granada survived, and we must to wait to the Catholic monarch to find the last episode of the Crusade and the Spanish Reconquest. On January the 2nd of 1492, Granada surrendered with the symbolic delivery of the Alhambra, the place that you see on the screen, castle, a big castle. In the highest tower of the Red Castle, Alhambra, were then raised two banners, the one of the Holy Cross that the king used as a symbol of the crusade, and the flag with the image of Santiago, the Apostle Santiago, that represents the all-Hispanic reconquering enterprise. The end of the crusade that had turned the monarchs of Castile and Aragon into Catholic monarchs was also the last episode of a project of territorial recovery driven by the ideology of the Reconquest that, together with the unification of the crown, was the beginning of modernity for the Spanish kingdoms. Thank you very much.
فکر میکنم خانم دکتر ابراهیمی فرمودن که حال مترجم دانی یا هر چیزی نباشه، من در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت سخنران محترمونم، سلام عرض میکنم همچنین خانم دکتر شبیری و خانم دکتر ابراهیمی که واقعا زحمت کشیدن. من البته سخنران نبودم، نیستم، همچنین ادعایم ندارم و محقق جنگ های صلیبی هم نیستم، اما چون در دوره دانشجوی دکتری خودم یک کاری در زمینه جنگ صلیبی به عنوان دو واحد درسی انجام داده بودم، الان برای اینکه به قول معروف خالی نبودن عریضه، از اون چیزی که در حافظم مانده است که سعی میکنم بخشای تحلیلی حتما گفته بشه خدمتتون عرض میکنم. همونطور که اشارم کردن، جنگ صلیبی در سال 1099 اولین جنگ صلیبی رخ داد که با تصرف بیت المقدس بود. البته از خیلی قبلترش زمینه های این جنگ آغاز شده بود. در واقع یک سری عللی در این زمینه جنگ وجود داشت که اون علل خیلی برای ما با اهمیت هستند، چون میدونید درست نقطه اوج تمدن اسلامی با نقطه ضعف تمدن غربی در جنگ‌های صلیبی تلاقی پیدا می‌کنه و از دل اون چیزی در میاد که بعدها ما می‌بینیم دقیقاً برعکس آن چیزی میشه که قبلش بوده. یعنی بعد از 200 سال اروپا و جهان غرب بعد از این شکست در جنگ‌های صلیبی که 200 سال طول می‌کشه رو میارن به رنسانس رو ایجاد می‌کنن، ولی جهان اسلام متأسفانه درست برعکس این جهان غرب به سمت رکود پیش میره. همونطور که مستحضر هستید، جنگ‌های صلیبی یک رشته جنگ نیست، یک دونه جنگ نیست، این 8 رشته جنگ اصلی هست که در طی 200 سال این جنگ‌ها در واقع به وقوع می‌پیوندند بین اروپایی‌ها و مسلمان‌ها، که اولین بار هم این جنگ با تحریک پاپ اوربان دوم که اون موقع در حالا روم اون زمان قدرت خیلی زیادی داشت به وجود میاد. و خیلی جالبه، تمام اون چیزهایی که باعث به وجود آوردن این جنگ میشه پس از پایان این 200 سال همه اونا برعکس میشه، از جمله اونها همین قدرت بیش از حد پاپ و کلیساست. انقدر این کلیسا و پاپ قدرت داشت که درست بعد از پایان جنگ شروع میشه هجمه ها و تمام اون به قول معروف نگاه اروپایی ها، نگاه منفی اروپایی ها به سمت کلیسا نشانه میره. و این خودش یک نکته بسیار با اهمیتی هستش که جنگ یک تأثیر عظیمی در فضای فرهنگی و گفتمان سیاسی فرهنگی و حتی اجتماعی اروپا میگذاره. از اون طرف هم یه تغییر مهمی در خود جهان اسلام رخ میده. البته هرچند که در پایان این 200 سال مسلمان ها قادر میشند که بیت المقدس رو و تمام جهان اسلام رو بالاخره به چنگ بیارند، اما از نظر فرهنگی در واقع یک شکست محسوب میشه واسه مسلمان ها. یعنی مسلمان ها نتونستند اون چیزی که دستاوردی که جنگ ها به بشریت میده، چون هر جنگی بالاخره یه دستاوردهایی هم از مثبت و منفی به اون جامعه اعطا میکنه. و جنگ صلیبی به رغم اون پیروزی درخشانی که در نهایت مسلمان ها به دست می قادر نیست که به قول معروف از نظر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی یک تحول بنیادین رو در جهان اسلام ایجاد کنه. و نه تنها این اتفاق نمیفته بلکه جهان اسلام دچار رکود میشه. اما درست برعکس این در اروپا رخ میده، یعنی اروپای خوابزده، اروپایی که در قرون وسطا به قرون تاریکی مشهوره، یعنی میگن دوره تاریکی و خود اروپایی‌ها خیلی با تعابیر منفی ازش یاد میکنن. ما شاهد این هستیم که ناگهان یه بیداری رخ میده و این بیداری در ابتدا از سمت ادبا و در ایتالیا که مرکز خود این بروز این مسائل و جنگ، یعنی آغازگر در واقع این جنگ بوده، انجام میشه. و ابتدا ادیب‌ها، شعرا، نقاش‌ها و بعد از اون وارد مراحل بعدی نویسنده‌ها، کشیش‌ها، شاهزاده‌ها، همینطور به ترتیب تمام اون شریان‌های مهم جامعه رو دربر میگیره و وارد مرحله رنسانس میشن. این نکته بسیار با اهمیتیه که اگر ما بخوایم در مورد نتایج جنگ صلیبی بگیم که درست جامعه غرب و اسلام رو جابجا میکنه از نظر موقعیت فرهنگی و موقعیت به قول معروف تمدنی. اما در مورد علل جنگ، من درست نتیجه رو اول گفتم و علل رو ابتدا میگم، اگه اشکال نداشته من اینو بگم خدمتتون، بعد چشم در خدمتتون هستم برای پرسش البته اگر فرصت باشه. در مورد علل جنگ، یکی از مهمترین علت همونطور که میدونید پاپ ها این علت رو ایجاد کردن و مردم رو تهییج کردن و مردم تا قبل از اون به عنوان صرف بودن، یعنی حالا بخوایم به فارسی راحت تر ترجمهش کنیم هرچند شاید ترجمه ناقصی باشه، این هستش که رعیت های وابسته به زمین، یعنی کسانی که صبح از قلعشون درشون باز می شد می اومدن سر زمین کشاورزی می کردن، دوباره بر می گشن تو قلعه. کل زندگی، کل دنیا، کل تفکر این آدم ها توی فضای بسیار بسته بین اون قلعه و اون زمین کشاورزی بود و درصد بسیار بالایی از مردم اروپا اینگونه بودن و اینگونه اصلا تفکرشون در یه همچین فضای بسته بود. خب قاعدتا نمیتونه یه همچین فضایی اصلا به انسان ایده بده، فکر بده، خلاقیت بده. به خاطر همین اکثر اروپایی‌ها در این زمان نوع نگرششون بسیار تنگ، محدود، بسته و اصلاً هیچ گونه تصویری از دنیای خارج از خودشون نداشتند و نمیتونستن که داشته باشن. اما بعد از اینکه پاپ تصمیم میگیره که یک قیام توده‌ای ایجاد کنه و همه اینها رو سرازیر کنه به سمت دنیای شرق، خب از جمله کسانی هم که آزاد میشن از اون زمین ها همین صرف ها بودن و همراه با فئودال ها، یعنی همون کسانی که حالا صاحبانشون بودن تو اون قلعه ها و اکثرا هم برای پاپا برخیشون مشکل ایجاد میکردن، تمام اون نیروهایی که تو اروپا به نوعی ایجاد ممکن بود برای پاپ مشکل ایجاد کنه سرازیر شدند به عنوان یه نیروی جنگی، یه نیروی از سمت پاپ به سمت دنیای شرق و اومدن تا بیت المقدس رو فتح کنن. و در اون سخنرانی بسیار مهمی که پاپ اوربان دوم میکنه که یه سخنرانی خیلی مهمی انجام میده، البته ببخشید من همه اینا رو در از حافظم از مثلا 15-16 سال پیش دارم استفاده میکنم، اگر دارم یه کمی خطا میگم دیگه عذرخواهی میکنم از تمام شنوندگان محترم. ولی این پاپ اوربان دوم تعابیری به کار میبره از جمله این که میگه برید به سمت بیت المقدس، در شرق جویهای شیر و عسل روانه. یعنی اینا برای اینکه تحریک کنه یک تصویر بسیار زیبای بهشتگونه‌ای از شرق و دنیای اسلام می‌سازه و اینکه اینها قبر مسیح رو در اختیار دارن و ما باید بریم و اونجا رو حتما آزاد کنیم و نجات بدیم این قبر مسیح و تمام مسیحانی که اونجا هستن رو از دست مسلمان‌ها، چون خب همونطور که می‌دونید در ابتدا اینجا در اختیار مسلمان‌ها بود که در زمان عمر خلیفه دوم اینجا فتح شد به دست مسلمان ها و تا اون زمان یعنی حدود 400 سال، نزدیک به 400 سال در اختیار مسلمان ها بود. بنابراین این خیلی برای کلیسای اون زمان و پاپ و اون مسیحیت بسیار با اهمیت بود که بتونه اینجا رو به دست بیاره و میتونست با استفاده از همین هنر تبلیغی که بود مذهبی داشت و بار ایدئولوژیک داشت و انسانهای اون زمان به شدت در دنیای به قول سنت و دینی زندگی می کردن و به شدت در اون مسائل مذهبی و دینی غوطه‌ور بودن و اصلا تفکری خارج از این نداشتن، براشون یک ایدئال بود و یک به قول معروف جهان آرمانی بود اینکه بتونن حمله بکنن و بتونن اونجا رو فتح کنن. به خصوص بحث زیارت بیت المقدس که از انگیزه هایی شد که در واقع از انگیزه های خیلی مذهبی و نزدیکی بود که میتونست تحریک کنه تمام اون اروپا رو تا به سمت شرق اینها هجوم بیارن و اینقدر اینها با اعتقاد به سمت شرق اومدن که حتی ما گردان هایی از کودکان رو داریم و اینها با افتخار به سمت شرق میومدن که بله ما میخوایم مثلا به قول معروف خداوند رو نجات بدیم یا مثلا پسر خدا رو نجات بدیم و بریم و اون مقبره مسیح رو نجات بدیم و تمام اون قسمت ها رو هم از به دست بیاریم. خب این علاوه بر اینکه زمین اضافه میکرد به تملک پاپ، باعث میشد تمام اون کسانی که براش مشکل میساختن رو به همین شکل روانه به قول معروف جایی بکنه که در حال میتونه با جنگ خیلی از اونها از بین برن. ولی یه اعتقاد عمیقی داشتن، برای همین در این 8 جنگ فکر میکنم جنگ 4 فکر میکنم، البته شایدم چون دارم از حافظه استفاده میکنم ممکنه خطا گفته باشم، مثلا جنگ 5 اینا باشه، به جنگ کودکان مشهوره و حتی در موارد دیگری داریم که زنان میان، یعنی تا این حد مهمه. البته اینها در همین وسط های جنگ ها شکست میخورن از سپاه صلاح الدین ایوبی، یعنی تو جنگ اول و دوم و سوم و به نظرم میاد پیروزی به دست میارن و فکر میکنم از جنگ 4 و 5 بعد اینها شکسته. البته جنگ های رشته‌ای هست این، یعنی تعداد جنگ ها بسیار زیاده، ولی 8 جنگ اصلی وجود داره که تو برخی از این جنگ ها پادشاهان هم میان، یعنی تو جنگ های اول فقط شوالیه اومد، ولی تو جنگ های ما میبینیم به آخر که نزدیک میشیم خود پادشاهان هم میان، که فکر میکنم یکی از پادشاهانی که اومد فردریک بود که اینها اونها هم شکست میخوره و بعد در نهایت سپاه این صلیبی دیگه بعد از اینکه از سرزمین‌های اسلامی رانده میشه میره به سمت اینکه کجا رو بخواد فتح کنه، یک کانون مهم مسیحیت رو که در اختیار پاپ نبوده. اون کدوم کانونه؟ همون جایی که الان بهش میگیم استانبول، یعنی قسطنطنیه یا کنستانتینپول، که تو یکی از این رشته جنگ‌های صلیبی اصلا دیگه میان و خود قسطنطنیه رو فتح میکنن، دیگه اصلا از حمله به مسلمانان رو میارن به سمت فتح قسطنطنیه و اونجا خیلی آسیب میزنن و در نهایت میدونید بعد از 200 یعنی 1099 اولین جنگی که شروع میشه و 1100 تقریبا 90 این حدود پایان میپذیره و پایانش هم با همون اینی که اینا کلن از حتی قسطنطنیه هم دیگه عقب نشینی میکنن و بر میگردن. برگشت اینا خودش عواقب زیادی داشت توی اون فضا، چون دیگه جامعه تو این 200 دیگه اون جامعه قبلی نبود و این آدمایی هم که اومده بودن دنیای شرق رو دیده بودن دیگه اون صرفه یا اون رعیت وابسته به زمینی که کل فضای فکری و فرهنگیش فاصله بین اون قلعه بود تا اون زمین دیگه این نبود. در نتیجه اینها ایجاد به قول معروف تعارض میکرد برای کلیسا، برای پاپ، برای اون جامعه، چون اینها دچار تغییر بنیادینی شده بودن. اینها فضایی رو تجربه کرده بودن که تا قبل از اون این فضا رو هرگز مشاهده نکرده بودن و در نتیجه برای این افراد حالا باید یه چاره ای اندیشیده می شد. همین افراد بودند که ما می بینیم اینقدر این جامعه رو دچار تغییر کردن تا فرض کنید حدود 200 سال بعد یا حتی کمتر یواش یواش زمزمه های رنسانس از قرن 12 و 13 با آثار نقاش ها و رمان هایی که مثلا دانته کمدی عشق و کمدی الهی بله این رو نوشت، اولین آثاری بود که داشت یواش یواش دیگه حجمه رو به سمت خود کلیسا و به سمت پاپ نشونه گرفت و بسیار باعث شد که این در جامعه اون زمان اثرگذار باشه. البته در سطح فرهیختگان بود، بعد نقاش ها وارد شدن و شعرا وارد شدن، بعد از اون خود کشیش ها، بعد شاهزاده ها و الی آخر، تا اینکه ما ببینیم مثلا تو قرن 14-15 دیگه عملا ما شروع رنسانس رو داریم. در قرن 16 دیگه تمرد میشه علیه کلیسا، کاملا علیه کلیسا تمرد میشه، در صورتی که در قرون وسطا اگر پاپ دستور میداد به یه پادشاه یه مملکتی این میگه با زانو بیا، این از کشور خودش با زانو میومد تا مثلا به خدمت پاپ برسه. یعنی اینقدر این آدم اختیار داشت، پاپا اختیار داشتن و نفوذ داشتن و ثروت داشتن، کل اروپا در اختیار پاپ بود. اما به تدریج میبینیم با وجود اومدن بالاخره حکومت هایی که ملی تر هستن و دولت های ملی، از جمله همین پادشاهی اسپانیا و پادشاهی که شاهزاده نشین های آلمان، البته در آلمان شاهزاده نشین بود، و تمرد هایی که یواش یواش اینا می کردن، به خصوص هانری هشتم پادشاه انگلستان که در زمینه ازدواجش کاملا فرمان پاپ رو نادیده گرفت و این خیلی مهم بود، خیلی با اهمیت بود از این نظر که یواش یواش اون اقتدار پاپ در حیطه های مختلف شکسته شد، تا اینکه شما میبینید در قرن 18 یعنی با انقلاب فرانسه دیگه بساط پاپ و کلیسا و همه چیز از اروپا برچیده شد و کاملا دیگه اینا اون اقتدار خودشون رو از دست دادن و بعد از اون دیگه اروپایی ها تا اون موقع از این ور بام افتاده بودن، بعد از اون یه مقدار دیگه از این طرف بام بله افتادن و دیگه حتی خدا رو هم بردن زیر سوال و مباحثی مثل لایک و سکولاریسم و اینا رو مطرح کردن که البته با توجه به اون شرایط تاریخی و بستری که اینها از سر گذرونده بودن تا حد زیادی میشه گفتش که این طبیعی بود، یعنی حاصل هزار سال اقتدار با مالکانه 100% پاپ بود نسبت به مردمی که خب تو فقر زندگی میکردن، تو بدبختی زندگی میکردن، توی به قول معروف نکبت به قول معروف زندگی میکردن و درست فرهنگی که پاپ ارائه میکرد فرهنگ برتری فقر بر ثروت بود. یعنی میگفت شما هرچی فقیرتر باشید شما محبوب ترید نزد خداوند. و بعد شما میبینید در درست پروتستان برعکس اینو کار کرد، پروتستانیز یا اعتراض بر اون کلیسای کاتولیک که از همون با استفاده از همون مارتین لوتر در آلمان شکل گرفت، درست برعکس اینو میگه، میگه هرچی شما ثروتمندتر هستید به خداوند نزدیک دارید و اصلا شما هرچی تولید کنید، هرچی ثروت به وجود بیارید، شما بنده محبوب تر هستید نزد خداوند. و بدین گونه میشه که خب جامعه اروپا مسیر متفاوتی رو از اون چیزی که بود خلق میکنه و این فضای فکری و فرهنگی بسیار اهمیت داره که چگونه دیده بشه و اون روح سرمایه داری که در واقع از ایدئولوژی پروتستانیزم آبشخور فکریشه و از اون کمک میگیره در برخی از کشورهای اروپایی شکل میگیره. مهمترین کشورها آلمان هستند و انگلستان و البته هنوزم که هنوز میبینید اون کشورهایی که کاتولیک هستن با عرض معذرت، البته اسپانیا الان خیلی وضعش بهتر شده خیلی، ولی تا اونجایی که ما تا قبل از این اتحادیه اروپا اینا خب اسپانیا در پایین تر بود، اگر بالاخره ناراحت نشن این اسپانیایی‌ها حاضر در جلسه، و همچنین ایتالیا که به رغم اینکه ایتالیا در 2000 سال 2000 سال حداقل تمدن بسیار شاخصی داشت و کل اروپا به ایتالیا و یا همون روم محدود میشد، اما یک کشور عقب مونده بود به خاطر اینکه کاتولیک بر اون حکم فرما بود که بله با عرض معذرت از اسپانیا بله خواهش میکنم بله خواهش میکنم بفرمایید جمعش کنم تموم شد. من در واقع میخواستم همین نتایج نهایی رو بگم. حقیقتش عقایدی که میفرمایی که خب من که باش همش موافقم درسته، ولی خوبه که تا فرصتی که ایشون در ایران هستن بله ترجمه میکنید بله خیلی لطف میکنید خیلی ممنون. شما اسپانیایی پس صحبت میکنم اشکاله
تعریف جلسه میخوام به هم نریزه دقیقا من که بسیار علاقه مندم اینه که بفهمید اگه مثلا صحبتی هست خودتون بفهمید میخواین... چون نظرت که ایشون دارم میگفتن خب بعد همخواهی داشته باشه
درسته
فهمایش ها که توجیه هم
باشه حالا شما که... میتونین بسیار مختصر از این صحبت هایی
که من
که
گفتم نه من بهشون گفتم اینا رو داشتیم میگفتیم
گفتین
نه شما اگه مسئله خاصی هست بفهمید که من بهشون بگم که با هم تبادل نظر داشته باشی.
حقیقتش من اشاره کردم من دقیقا تخصصم جنگ‌های صلیبی نیست، ولی به بابت اون کاری میخواین از دوستان کمک بگیریم اگر کسی سوال داره و از آقای دکتر